خب ایشالله که تا حدودی حق مطلب رو ادا کرده باشیم. هم معرفی کتابی بود، هم یه مقدار آشنا شدید با نثر این کتاب. آقای دکتر رجبی سلام، شبتون قشنگ قربان.
سلام سلام، شب شما بخیر، حالتون چطوره؟
خیلی مخلصم قربان، حال شما چطوره؟ برقراری دیشالله. فضایل بلخ
جان،
فضایل بلخ قربان، از واعظ بلخی. صدا منو ندارین؟ الان صدای منو دارین آقای دکتر؟
الو
صدای منو دارین آقای دکتر؟
من صدای شما ندارم.
ای بابا، پس یه فاصله موسیقی بدین صدای دکتر رو به من و صدای من رو به آقای دکتر برسونید. تا مشکل رفع بشه بخش خانم یراقی رو بشنویم و بعدش در خدمت دکتر رجبی خواهم بود.
سیاره ها شاید این روزا بیشتر از هر وقت دیگه کنجکاو باشید تا در مورد سیاره ها بدونید. قطعاً بی دلیل نیست، شاید چون ارتباطات پیشرفت کرده و خبرهای عجیب غریب در مورد فضا بیشتر دست به دست میچرخه. شاید هم دلیلش کنجکاوی بی حد و حصر ما آدما باشه، چه میدونیم. دلیلش هر چی که هست جذابه و از نظر من جالبه. در جهان ما میلیاردها سیاره بیگانه در دوردست و خارج از منظومه شمسی وجود داره که شماری از اونها در فضا سرگردان هستند و تعدادشون هم دور یه ستاره میچرخند. اما امشب میخوایم در مورد سیارات فراخورشیدی حرف بزنیم. اما چی یعنی سیاره ها؟ سیاراتی از نوع دوم سیارات فراخورشیدی نامیده میشن. اونا میتونن گولای گازی شبیه سیاره مشتری باشن یا کره های سنگی شبیه به زهره که در مداری بسیار نزدیک به ستاره ها حول محورشون حرکت میکنن. اما ستاره شناسان تا کنون با استفاده از انواع تکنیک ها، تلسکوپ ها و مأموریت های فضایی بیش از 5400 سیاره فراخورشیدی پیدا کردند. تکرار میکنم، 5400 سیاره فراخورشیدی. عدد کمی نیست. در بین این سیاره ها تعداد زیادی سنگی و تعداد بالایی گازی هستند. این بین اما تعداد سیاره هایی که نه سنگی هستند و نه گازی خیلی کمه. دانشمندان میگن دلیل نادر بودن این سیاره ها شاید این باشه که اونها در طول زمان کوچیک و کوچیکتر میشن. حالا سیاره های فراخورشیدی که ما میخوایم امشب در موردشون حرف بزنیم دقیقاً همین سیارهایی هستن که تعدادشون کمه. دانشمندان حوزه سیارات فراخورشیدی یه مدتیه که داده‌های کافی در اختیار دارن تا بگن این کوچیک شدن سیاره‌ها اتفاقی نیست. یه چیزی در جریانه که سیارات رو از رسیدن و یا موندن در یک جرم ثابت باز می‌داره. اما دلیل این کوچیک شدن سیاره‌ها رو می‌تونیم فرضیه تبخیر نوری بدونیم. حالا چی هست این تبخیر نوری؟ وقتی جو سیاره توسط تشعشعات ساطع شده از ستاره میزبانش از بین بره، اصطلاحاً میگن تبخیر نوری رخ داده. البته طبق گفته خود محققان، هنوز راه طولانی در پیشه تا دقیقاً کشف شه چرا و به چه دلیل سیاره‌های فراخورشیدی در حال کوچک شدن هستند. بگذریم. میدونید دارم به چی فکر میکنم؟ اینکه بزرگ یا کوچیک شدن سیاره ها شبیه کوچیک یا بزرگ شدن دل ما آدم هاست. گاهی با خودم فکر میکنم کاش قلب هامون مثل سیاره های فراخورشیدی باشه، نه جنس سنگ که مهربونی رو از خاطر ببریم و نه اصلا ولش کن. شاید دلیل کوچک شدن سیاره‌های فراخورشیدی نامعلوم باشه، ولی قطعاً دلیل دل کوچیکی ما آدم ها مشخصه. شاید چون یکم سخت میگیریم. سخت نگیریم که میگذره، هم دنیا هم عمر ما. دلتونو بزرگ کنیم که خدامون بزرگه. ماه شبتون هلالی.
Just say it, you know the song.
آقای دکتر رجبی مجدد سلام، اگه صدای منو میشنوید.
بله قربان.
چی شد یهو؟
اشکال از من نبود. من
نه میدونم، میگم چی شد یهو؟ چی شده دارم به خودم میگم، به شما میگم، به همه دارم میگم. چطورین قربان؟
احوالتون چطوره؟
خیلی مخلصیم، زنده باشین.
قربون شما. معمولا آدما دو مدل عمر دارن دیگه، یه عمر درونی، عمر بیرونی. عمر
بله.
بیرونی همین تقویمی هستش که ما داریم. عمر درونی اون تجربیات و مطالعاتی که آدم داره دیگه، یعنی بعضی وقتا شما چهار خودتونم دستی در تاریخ دارین تا یک حدودی، وقتی تاریخی رو میخونی به اندازه تمام تاریخی که خوندین عمر کردین.
بله.
و این خیلی مهمه. ما بحثمون خودزنی و خودکشی بود، یه بحثی رو گفتیم.
بله.
اگر اجازه بده امشب جنبندش کنم.
در خدمت شما هستم، بفرمایید.
با یاد خدای بزرگ، عرض ادب و احترام خدمت همه شنوندگان گرامی که به هر حال شبا بیدار میمونن برنامه شما رو ببینن، چون بعضی وقتا پیام میدن و به شما هم خیلی سلام میرسونن در همه دوستان.
بله خیلی متشکرم، سلام ما رو بهشون برسونید.
راجع به خودزنی میگفتیم. ببینید، گفتیم که خودزنی و خودکشی طبیعتاً تفاوت‌های جدی دارن. یه موضوعی که خیلی توی این مسئله به نظرم تو خودزنی تأثیر داره بحث فرهنگیه، حالا تأثیر موسیقی، سینماست، یا اون مدهایی که در واقع بعضی وقتا خودزنی رو به صورت نمادین توی تمام دنیا نشون میده. و در قدیم ممکن بود که بعضی از افراد از بدنشون متنفر باشن و خیلی وقتا وقتی به بدنشون آسیب میرسوندن همون تخلیه این نفرت بود. اما تازگی ها خیلی هستن که اتفاقا بدنشون رو دوست دارن، تو باشگاه های ورزشی میرن. یا خدمت شما عرض کنم که موارد مختلف تناسب اندام دارن، اما بعضی وقتا اون خشم و فشارهای درونی رو با زخ زدن به خودشون تخلیه میکنن و این میتونه یه خشم کوتاه مدت باشه، ممکنه بعدا تکرار نشه. اما خب تو خودکشی این موارد وجود داره. حتی توی اون پروتکلی که تمام روانشناسا دارن، تنها چیزی که باید به فوریت به خانواده اطلاع بدن خودکشیه. ما هیچ وقت نمیتونیم بحث خودکشی رو در واقع شوخی بگیریم، یعنی هر جایی که احتمالاً این نوع تهدید صورت گرفت، طبیعتاً وظیفه روانشناس اینه که مداخله کنه و حتما خانواده رو مطلع بکنه که احتمالاً بتونن از این موضوع جلوگیری کنن. بیشتر این خودزنیایی که بررسی شده، حالا حتی تو کشور ما، تو قسمت‌های فوقانی بدن به ویژه روی دست‌هاست. یعنی خیلی وقتا این دست‌ها رو که ما می‌بینیم، خطوطی که احتمالاً به خودشون آسیب رسوندن، بیانگر اون حالات روحی روانی هستش که می‌تونه منتقل بکنه. اگر البته خب این خودزنی ها تغییر پیدا بکنه، میتونه ماهیت رفتارم تغییر پیدا کنه دیگه. مثلا خیلی وقتا جناب، مثلا این خودکشی ها یا ببخشید آسیب ها روی ساعد هستش، ممکنه که بعد از ساعد به روی گردن. کسایی که روی گردن آسیب میرسونن، این میتونه در واقع به نظر من یک رفتار کاملا مهاجمی باشه. ما بعضی وقتا آدم ها رو میبینیم، حالا تعدادی از افرادی که تو این بخش به خودشون آسیب رسوندن، حالا باز خطوتش باید مورد بررسی قرار بگیرن نظر جرم شناسی و از نظر روانی. مثلا این خطوت صاف شطرنجیه.
بله.
و این علائم میتونه خدمت شما عرض کنم که نشون دهنده اون آسیب های روحی باشه. البته اینا هم برمیگرده به اون اختلالات روانی. مثلا بعضی وقتا مثلا ممکنه یه نفر به خودش آسیب رسونده باشه، حالا نمیدونم شکل قلبی باشه یا یه قسمت از بدنش رو سوزونده باشه.
بله.
ولی اون خودزنی ها تصادفیه در واقع، ولی علامت های هشدار دهنده هم در واقع دارن. اما اون خودکشی ها در واقع به قصد آسیب زدن به خودش و شرایطیه که در واقع داره. ولی اون نکتهی که اگر ما بخوام برای شنوندگان بگیم این موضوع رو، به نظرم تو سه تا حوزه باید مسئله بررسی بشه که شرایط محیطیه.
بله.
ببینید، ما مثلا بعض وقتا داریم که یه نفر دچار شکست عاطفی میشه، یا به حال از دست دادن شغلش، یا یکی از نزدیکانش ممکنه که در واقع فوت کرده باشه. یه پرونده‌ای بودش که در صورت یکی از آقایون که اتفاقا منم ایشون رو میشناختم چون به یک مدلی همکار بودیم توی دانشگاه و به هر حال تو بخش کارمندها مشغول به کار بودن، در سر یک به اصطلاح شوک عصبی ایشون فوت میکنن و وقتی بچه این صحنه رو میبینه ایشون هم نمیتونه کنترل کنه و خب به هر حال دست به اقداماتی میزنه که منجر به فوتش میشه. یعنی توی این شرایط وقتی یه شوکی وارد میشه یا یه شکست عاطفی یا فوت، دیگه نمیتونه در واقع اون شرایط رو درک بکنه و شاید احساس اختلاف میکنه، احساس بی‌عدالتی میکنه یا فشار به خودش وارد میکنه و نمیتونه اون رو حل کنه. پس این شرایط محیطیه. بعضی وقتا هم شرایط هیجانیه مثل خشم شدید. یعنی من همیشه این توصیه میکنم که آدمایی که تو این شرایط دوچار خشم میشن، بهترین کار کرد اینه که آروم آروم خشمشون رو بیاریم پایین. چون معمولا آدمایی که دوچار خشمن به نظر میرسه که خیلی قانع نمیشن، شاید فقط بشه آرومشون کرد. یا کسایی که دوچار افسردگی شدیدن، اینا معمولا ممکنه که دست به خودزنی داشته باشن، ببیش افسرده ها. معمولا توصیه میکنن که این افسرده رو اصلا تنها نذاریم.
بله.
یا کسایی که احساس تحقیر دارن یا احساس شرم دارن، ما وظیفه نداریم به کسی احساس شرم بدیم. خیلی وقتا این احساس شرمی که میدیم ممکنه که در واقع منجر به خودزنی های زیادی بشه. و مورد بعدی شرط اون بیولوژیکیه دیگه. حالا آدمایی که یا ممکنه که دچار مسمومیت شده باشن در اثر مثلا الکل یا مصرف مواد داشته باشن یا حتی محرومیت از مواد داشته باشن، چون معمولا کسایی که توی ترک مواد میفتن از نظر روانی باید اون آمادگی رو داشته باشن. بنابراین بعد از این مسئله ما میتونیم به اون تحلیل وقایع برسیم. یعنی بعد از خودزنیه یا مثلا بعضی آدمایی که خودزنی میکنن، آمار نشون میده که احساس رضایت یا آرامش نسبی رو در واقع داشتن، یعنی اون هیجانشون رو بیرون ریختن و آرام شدن. اگر تا اینجا سوالی
نه قربونتونم، شنونده هستم. بله
خواهش میکنم. بله، بنابراین بعضی وقتا آدمایی که اقدام به خودزنی کردن، گاهی اوقات مستقل سعی کردن که زخمای خودشون رو درمان بکنن بدون دخالت برای دیگران یا اینکه دیگران دخالتی نداشته باشن، اما بعضی وقتا این زخما خیلی فراتر میره و یه نمایشی از خودشون وجود داره که دوست ندارن که این نمایش از بین بره. مثلا ما یه نمونه رو داشتیم که مثلا اون فردی که مراجعه کرده زخم خودش رو پوشونده بوده، ولی اون رو کنار میزده تا ببینه دیگران واکنششون چیه. و این مورد بودش اتفاقا به خود من مراجعه کرد و من معتقدم که شاید بعضی از این حرکات فراتر از اون رفتارها و شرایط طبیعی یک حالت نمایش هم باشه دیگه. یعنی بعضی هم اتفاقا از این که بخوان بهبود پیدا کنن جلوگیری میکنن، به جهت اینکه شاید براشون یک سمبوله و شاید این احساس براشون به وجود بیاد که یه یادگاری هیجانی داشته باشن. هی زخمو باز میکنن و در واقع زخمو نشون میدن. یا کسانی که با سیگار به خودشون آسیب میرسونن، ممکنه که این آسیب حتی ماها یا هفته ها طول بکشه و به نظرم میرسه اون کسایی که دست به این اقدامات میزنن شاید این زخم فراتر از یک حالت طبیعی باشه و شاید به اصطلاح به گونه‌ای باشه که میخوان اون هیجانشون رو تخلیه بکنن و شاید هم یک نمادی باشه برای اینکه بتونن به اون نتایجی که دلشون میخواد برسن. بنابراین خودزنی از اون مدل آدم و فرایندهایی هستش که ما داریم یک خشم و یک پرخاشگری رو علیه شرایط نشون میدن. مثلا ما بعضی وقتا مصاحبه میکنیم میگیم که خب تو چرا این اتفاق برات رخ داد؟ میگه آره صبح خیلی عصبانی بودم و همین جد با سر رفتم تو شیشه یا با مشت کوبیدم به دیوار. اینا یک نمونه هایی از اون رفتارهای آسیب رسان ناشی از خشمه. حالا اگرم این خش کنترل نشه باز خودش تبدیل به افسردگی میشه و توی یک دایره معیوب میفته دیگه. ما مواردی داریم که آدمایی که توی این شرایط قرار میگیرن اون خشمشون منجر به شکستن وسایل میشه و خب به نظر میسته که آسیب به دیگران هم برسه. موضوع دیگه که توی این مسئله کاملا قابل بررسی هستش، اون شکلی از آسیبی که به خودشون میرسونن میتونه در واقع تو اون رفتارهای جنسی باشه. ببینید آدمایی که تو رفتارهای جنسی کارکرد پرخطری دارن یا آسیبهای جدی میرسونن، اون فضایی هستش که در واقع آگاهانه دارن این کارو میکنن و جزء آسیب زدن به خودشون محسوب میشه و مصرف مواد و الکل هم بدون لذت بردن تو همین دست است. یعنی کسایی که مواد مصرف میکنن شاید دیگه اون انگیزه لذت طلبانه خودشون رو نداشته باشن و به یه مدلی خود تنبیهی برای خودشونه. حالا ببینید خیلی وقتا آدمایی که مسئله خدمت شما عرض کنن که اعتیاد رو بررسی میکنن یا برای ترکش اقدام میکنن، باید بدونن که اینا خیلی وقتا برای اینکه از اون رنج روانی دور بشن دارن مصرف میکنن دیگه، اصلا بدن اون لذتی رو که قبلا براشون ایجاد میکرده دیگه ایجاد نمیکنه و به نظر میرسه که این دوره‌ایه که وارد فضای خطرناکی میشن که ما بهش میگیم مازوخیس یا همون خودآزاری هایی که در واقع وجود داره. بنابراین اگر ما بخوام یک جمع‌بندی کنیم برای همین مسئله، باید به مسئله خانوادگیش دقت بکنیم، مدل ارزش گذاری دقت بکنیم و باورهایی که در واقع تو خانواده ها منتقل میشه و حتما در این شرایط هم نیاز به دارو درمانی داریم هم نیاز به روان درمانی داریم. من در خدمتتونم.
آقای دکتر، معمولا با این مشکلات و این حرفا، چه خودکشی چه خودزنی، این حرفا ما مواجه میشیم، بخوایم تماس بگیریم شماره تلفنی، نمره تلفنی هستش که آدم بتونه اینجور موقع ها؟
بله با اورژانس اجتماعی میشه تماس.
بله شمارهش هم بفرمایید. 123
فکر کنم 124 اگر اشتباه
123 فکر کنم 123 درسته. بله 123 هستش. چه اتفاقی میفته وقتی تماس میگیرن؟
بله حتما یه متخصص روانشناس مراجعه
میاد رو خط.
بله مددکار اجتماعی. بله میان صحبت میکنن باهاشون، رو اگر نیاز باشه نیرو هم اعزام میکنن،
چون میدونم که خیلی کارکردش هم زیاده. میگن حالا یه کسایی درگیری دارن میخوان طلاق بگیرن، یا اون لحظه اختلاف شدید خانوادگی ایجاد میشه، همسر آزاری باشه، کودک آزاری باشه،
خیلی زیاد
فراری از منزل باشه، اقدام به خودکشی اینها باشه، میان و آدمای مجربی هستن های دکتر باهاش نشستن تلفنی
توی مثل شرط اورژانسیه دیگه، به هر حال تو اون لحظه میتونن تسکین بدن اگر نیاز باشه، به هر حال نیروهای جدیتری
من کسی رو اعزام میکنن یه وقتی اگر
بله.
چه جالب.
بله حتما. آره خیلی خوبه، به هر حال شرط اورژانسی دیگه، اون فرصت اولیه رو نباید از دست داد. ممکنه که توی شرایطی باشه که خدای نکرده حتی بخواد از استعفا خودش رو بندازه، که البته من خودم یه نمونه داشتم که خب به هر حال چون اون طرف از آشناها بود، حالا مراجعه کننده من بود، ابن داستانشو بگم خدمت شما.
بله بفرمایید خدمت.
بله هم می‌خواست اقدام به خودکشی بکنن که ظاهرا طبقه 11 12 هم بود و من وقتی رفتم به هر حال پلیس اومده بود، اورژانس بود و
دلیلش چی بود؟ واسه چی همش می‌خواست بکنه؟
واقعیتش خیانت بود. یعنی اون خانم دچار یک نوع خیانت شده بود توسط همسرش و بسیار این
خیانت دیده بود.
بله و بله. مسئله رو دیده بود دیگه، نتونست انتباه بده که می‌خواست دست به این اقدام بزنه که خوشبختانه حل.
فشار عاطفی بهش اومده بود،
خیلی فشار عاطفی اومده و نمیتونست هضمش بکنه و من بهش تضمین دادم که خب اگر مسئله حل نشه میتونه هر تصمیم بگیره، ما ازش حمایت بکنیم در تصمیم. البته میدونید که هیچ مشاور و روانشناسی نمیتونه با قطعیت به کسی بگه شما زندگی رو ادامه بده یا طلاق بگیر، و ما میتونه چشم‌انداز بده و خوشبختانه دست از اون اقدام به خودکشی دست کشید و در حال منصرف شدن.
بله زنده باشین دکتر، اگه نکته دیگه هست در خدمتتون هستم. وقت امشب مکفی بود ان شاء الله دیگه.
خیلی خوب بود. بله بحث جنبندگی فقط هر وقت که شما میان دیگه بس من بیشتر لذت.
خواهش می‌کنم. دیدی مثل اینایی که مثلا غذا رو میارن تو مهمونی و سرو میکنن همه میخورن و اینا، ببینه هیچ کی چی نگفت. من که غذا خوب بود دیگه خودش میپرسه. من دیگه خودم پرسیدم. وقت خوب بود آقای دکتر. لذت بردیم. ما که لذت بردیم.
جفتمون صاف
خوردیم. چه
نرسیدای شما. حالا حالا شما بحث هفته دیگه رو شما مطرح کنید.
نه به خدا نه، خود شما بهتر تو این قصه. من دوست دارم، من دوست دارم خودم هم غافلگیر بشم. یکی از بخشایی هستش که غیر از حالا مطالعه که آدم حالا لازم بکنه، که من این رو میذارم به مطالعات عمومی خودم، دوست دارم خودم تو این بس غافلگیر بشم، مثل شنونده و هر اون چیزی که به ذهنم میرسه رو با شما در میون بذارم. این قشنگتر کرده به شما اعلام میفرمایید ناگهان.
این خیلی بهتره. صدای شما رو میشنوم، بحثی که با شما داریم و لذت میبریم.
منم همینطور.
ذکر و خیرتون هستش با همه دانشجوها و همه جاهایی که به راجب این برنامه گفتگو میشه.
قربون شما برم، سلام بار به همه اون دوستان برسون، انشالله که مثل همیشه به این خوبی در خدمتتون باشیم.
قربونتون برم.
یا علی شبتون قشنگ. خداحافظ قربون. زنده باشید.
تو چشم آهو به روی ما هم اموال من بریده آن طرز نگاه هم، تو صبر و قرار منی جان و جهان منی، حبس ابد شدم در عشقت یا چشم نظر از دور و برد تا به ابد دور، ای دل بر من رو نمان از دل من دور، بر من نظری کن که به تابت به دلم نور، ای دل بر من رو نمان از دل من دور. شبی باش که تو راز نهان منی، چشم نظر از دور و برد تا به ابد دور، ای دل بر من رو نمان از دل من دور، بر من نظری کن که به تابت به دلم نور، ای دل بر من رو نمان از دل من دور.
کجا؟ 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 چی می؟ چی؟ کجا؟
کجا؟ چی می چسبه؟ به نام خدا، سلام. من میلاد هنری هستم و این بار سری می زنیم به سمنان. صبح زود وارد سمنان میشم. هوای خنک کبیر و بوی خاک و آجر خیس خورده و اون نور طلایی ملایمی که از لای ترک‌های دیوارهای خشتی رد میشه. خیابون هنوز خلوته. یه پیره مرد شیر دستشه، فکر کنم داره میبره برای صبحانه، و کلاغ‌هایی که از بالای بادگیر رد میشن به نظر من خیلی خشن. میرم سمت بافت قدیمی حوالی محله ناسار. نونوای سنگکی که کنار مسجده و خیلی کوچیکه. نون داغو از تنور میکشه بیرون. ترکیب نون سنگک و پنیر محلی به همراه گردو و یک استکان چای پررنگ و صدای خرد شدن نان تازه زیر انگشتان رسماً داره میگه که روز در سمنان شروع شده. بعد از میل کردن صبحونه قدم زنان میرم به سمت بازار تاریخی سمنان. بوی زعفرون و زیره و صابون‌های سنتی توی هوا پیچیده. حجدارها به هم دیگه سلام میدن. مسگرها چکشکاریشون رو شروع کردن. صدای گه با گفت مردم و قاطی شدن بوی ادویه برام قشنگ یک موسیقی زنده است. از تیمچه حشمت و دله رد میشم تا برسم به دروازه عقل. اون بنای خشن